بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این آیه شریفه 260 از سوره مبارکه بقره است. نکات مهم این آیه رو تقریبا مطرح کردیم. که چند نکته دیگه باقی مونده عرض بکنیم. یک نکته این است که این سوال در برخی از تفاسیر هم آمده که چرا در جریان حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام اسم حضرت ابراهیم برده شده، اما در آیه قبلی خدا فرماد او کالذی مر علی قریه. با اینکه هدف در هر دو آیه این بوده که هر دو دنبال این احیاء موتا بودن، میخواستن احیاء موتا رو ببینن، حالا چطور شد که در این آیه حضرت ابراهیم نام حضرت ابراهیم آمد اما در آیه قبلی نام عزیر مثلا ذکر نشده؟ فخر رازی این سوال رو مطرح کرده و بعد اینطور جواب میده، میگه و سبب ان عزیرن لم یحفظ العدد بل قال انا یحیی و ابراهیم حفظ العدد فانه اثنا علی الله اولا بقوله رب ثم دعا بقوله ارنی و ایزن ان ابراهیم لما را العدد جعل الاحیا و الاماته فی الطیور و عزیرا لما لم یرا العدد جعل الاحیا و الاماته فی نفسه. فخر رازی میگوید سر این که در این آیه 260 نام مبارک حضرت ابراهیم آمده این است که حضرت رعایت ادب رو کرد. خب چجوری رعایت ادب رو کرد؟ عرض شد که عنوان کرد رب ارنی و ارنی خودش یک نوع دعاست. رب یعنی رب من، این خودش اقرار به ربوبیته. وقتی میگه ربه یعنی من تو رو به عنوان ربوبیت مطلقه قبول دارم. ربوبیت مطلقه ملازم با قدرت مطلقه است. ابراهیم رعایت این جهات رو کرد و بعد از خدا طلب کرد که ارنی کیف تحیی الموتا و بعد فخر رازی میگه چون رعایت این ادبم کرد خدای تبارک و تعالی اماته و احیا رو در اون طیور قرار داد، دیگه نیامد خود ابراهیم رو اماته کنه بعد احیا بکنه. اما در آیه قبلی که قضیه عزیره لم یحفظ العدد از اول مر علی قریه قال انا یحیی هذه الله بعد موتها، مثلا اونجا دیگه اقرار به ربوبیت نکرد، تعبیر به ربوبیت نداشت، لذا خدای تبارک و تعالی اسم عزیر رو نمیبره و احیا و اماتن هم در خود عزیر قرار داد. این تقریبا یه مقداری حالا آوردن پایین آوردن منزلت عزیر بوده نه در موجودات دیگر. خب این حرف فخر رازیه. عرض میکنم که اینجا ما اگر بپذیریم که عزیر بوده، یه وقت میگیم اصلا اون کسی که در آیه قبل هست کان من الکفار، کمان که صاحب کشاف گفت این مار بر قریه کان کافرن. خب اگر این باشه که دیگه از محل سوال خارجه. اما اگر آمدیم گفتیم عزیر بوده، که عزیر هم از پیامبران بوده، و بعد همین عزیری که در آخر میگه که اعلم ان الله علی کل شیء قدیر، اقرار میکنه عزیر، و ما آمدیم گفتیم همان وزانی که در اون قضیه بوده که عزیرم میخواست به مرحله حق یقین برسه، مرحله بالای یقین برسه، همین رو هم ابراهیم دنبالش بوده. این که ما بگیم در اونجا رعایت ادب نکرد، گفت اونجا هم گفت انا یحیی هذه الله، اونجا عزیر به جای رب الله آورده، الله مشتمل ربوبیت هم هست، الله مستجمع همه صفات کمالیه جلالیه و جمالیه است. نمیتونیم بگیم، اگر اونجا نمیگفت الله و انا یحیی یا من یحیی، من یحیی، مثل اینکه اون تعابیری که در آیات دیگر هست که کفار میگن من یحیی العظام و هی رمیم، کلمه الله رو نمیارن، ولی خب در اون آیه کلمه الله رو آورد. لذا نمیتونیم بگیم که عزیر این حفظ ادب نکرد و رعایت ادب نکرد، ابراهیم چون رعایت ادب کرد خدا نام او رو میاره. این اولا. ولی به نظر میرسه وجه دیگری داره. حضرت ابراهیم به عنوان این که از پیامبران اولوالعزم بوده، به عنوان این که تمام عرض می شود که اون چی که بعدن هم آمده، همه به عنوان تابعین دین حنیف حضرت ابراهیم، حتی اسلام هم از همین جهت، پیامبر ما هم از همین جهت دنباله همون دین حنیف ابراهیمه. عظمتی که حضرت ابراهیم داره که خدای تبارک و تعالی روی این عظمت اسم ابراهیم رو میاره، و چون ابراهیم عظمت داره خدا میخواد باز با او از او اقرار بگیره، اولم تومن. اینا در قضیه عزیر نیست، در قضیه عزیر خدا بهش نفرمود اولم تومن، اونم جواب بده بلا لیتمه، اینا در حضرت ابراهیم گفت. میخواد این اقرار ایمان حضرت ابراهیم ثبت بشه در کلام خدا، و اینکه حالا مراحل بالا رو میخواد بهش برسه او رو غایت خودش قرار داده. لذا من به نظرم میرسه، حالا ببینید وجه دیگه ای به ذهن شریفتون میرسه یا نه، اون چه که هست عظمت حضرت ابراهیمه. این عظمت، این اولوالعزم بودنش، این سبب میشود که عرض میشود که اینجا اسم آورده بشه. البته ممکنه وجوه دیگه هم داشته باشه که ما نفهمیده باشیم. این یک نکته. نکته دوم، قبلا هم بحث کردیم، قبل از مجمع البیان نقل کردیم که سبب سوال ابراهیم چی بوده. چهار سبب رو صاحب مجمع البیان ذکر کرد. باز فخر رازی در تفسیرش 12 وجه آورده که حالا من به بعضی از اینا اشاره میکنم. چی سبب شد ابراهیم گفت ارنی کیف تحیی الموتا؟ سبب سوال چیه؟ اون چهار تایی که مجمع البیان آورده، ایشون آورده، یکی این که یه جیفه ای رو دید کنار دریا افتاده، وقتی دریا آبش به طرف ساحل میاد حیوانات دریایی اینو میخورن، وقتی آب در جزر و مد بر میگرده میاد پایین، حیوانات خشکی و طیور آسمانی میان این رو میخورن. بعد گفت خدایا این حیوان و این جیفهی که هر قسمتش رو یک حیوانی خورده، این چطور میشه بعدنم زنده بشه؟ دو، قضیه مناظره با نمرود بود که قبلا عرض کردیم. سه، این بود که مقام خلیل اللهی دو تا اثر داره. یک اثرش استجابت دعاست، کسی که خلیل الله بشه دعاش مستجابه. دوم قدرت بر احیاء موتا داره. خلیل الله این دو تا خصوصیت رو داره و چون به این مقام رسیده بود حالا از این عنوان استفاده خواست بکنه و احیاء موتا بکنه. چهارمم که صاحب مجموع البیان همین چهارمی رو قبول کرد این بود که میخواست علم حصولیش تبدیل به علم حضوری و عرفت که شهودی بشه، میخواست بالعیان ببیند احیاء موتا رو. این چهار تا عرض کردن فخر رازی هشت تا بچه دیگه ذکر میکنه. یک، میگه که حضرت ابراهیم سأل ذلک لقومه لأن اتباع الانبیا کانوا یطالبونهم. میگه قومش از حضرت ابراهیم رو خواستن که احیاء موتا رو نشون ما بده و خدا نشان بده و مقصود این بوده. خب این قله یطمئن قلبی اولم تؤمن با اینا اصلا سازگاری نداره. از کجا اینا رو فخر رازی آورده؟ این حدسیات و تفسیر به رأی هایی است که خب تو خود تفاسیر عامه زیاد وجود داره. این یک. دو، میگه که همانطوری که مردم در قبول قول رسول و نبی محتاج به معجزند، اون ملکی که از طرف خدا میاد پیش رسول، رسول میگه که خب به خدا میگه یک معجزه‌ای به من نشون بده تا من بفهمم که این ملک ملکون من قبلک، این از ناحیه شیطان نباشه خدای نکرده. از این جهت گفت ارنی کیف تحیی الموتا. این هم باز با خود ظاهر آیه اصلا سازگاری نداره. اگر این بود خب باید ابراهیم گفت یک معجزه ای نشونه من بده، اما اوورده رو خصوص احیاء موتا. سه، حالا نقل میکنه که صوفی ها، حالا این دیگه تأویل آیه است، میگه صوفی ها گفتن کیف تحیی الموتا، مراد از موتا قلوب محجوبه از انوار مکاشفات. احیا این قلوب به چیه؟ به تجلیات الهی در این قلوبه. ارنی مطالبه این تجلیاته، یعنی خدایا بر قلوب عرض می شود که موتایی که محجوب از انوار الهیان تجلی بکن. و اولم تؤمن یعنی چی؟ یعنی اولم تؤمن به این تجلیات. بلا یعنی اؤمنو بهی، اؤمنو به این تجلیات. این یه حرفیست که خب اصلا یک تأویلیست که نه با آیه سازگاری داره. فخوز اربعتا، از که فخوز اربعتا منه تیرشم یک تحویلات میکردن که عرض میکنن. اینم یه بچه دارم، این وجوه عرض میکنم ببینید که چه چیزایی توی تفاسیر اهل سنت آمده به اسم تفسیر. میگه که وجه دیگه این است که طالع فی الصحف التي انزلها الله تعالی علی، در اون کتابهایی که خدا بر ابراهیم نازل کرده بود تو اونها خونده بود که یشرف و ولده عیسی به انه یحیی الموتا، که در میان اولادش حضرت عیسی احیاء موتا میکنه. بعد به خدا عرض کرده خب من که اقل از عیسی نیستم، پس احیاء موتا رو نشونه منم بده. وجه دیگر، بله اون که ما عرض کردیم، ببینید ظاهر آیه این است که ارنی کیفه تحیی، دعا درسته در دنباله آیه داره، حالا بازم ما اینو باید بحثم بکنیم که خدا میفرماید اینا رو بخوان اینها رو، ثم ادعهن، اینها رو بخوان، یعطین که سعیا. ببینید، فخذ اربعه من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم ادعهن. آیا این معناش است که ابراهیم شده محیی؟ و اصلا آیا ابراهیم تقاضا کرد که خدا او رو مظهر محیی قرار بده؟ اینا خلاف ظاهر آیه است. محیی خود خداست، اونتا خدا میفرمد تو اینا رو بخون، اینا رو من زنده میکنم میان سمت تو. ظاهرش اینه. ولی که عرض کردم قبلا در تفسیر شریف تسنیم اونجا روش اون مطلب تکیه فرمودن، فرمودن که مقصود حضرت ابراهیم در این آیه این بوده که مظهر یا محیی بشود و خودش به این مقام برسد که محیی بشود. این خلاف ظاهره. و روایاتی هم که در جلسه گذشته ما در ذیل این آیه خوندیم، اون روایات هم هیچ دلالت بر این معنا نداره. خب باز وجه دیگر میگه نظر ابراهیم فی قلبه فرآه میتا بحب ولده فاستحا من الله، نگاه کرد به قلبش، دید که حب ولدش اسماعیل خیلی در قلبش وجود داره، استحیا کرد و حیا کرد از خدا. به خدا عرض کرد کیف تحیی الموتا، یعنی قلب من که حالا به سبب غفلت مرده، اینا اصلا چه ربطی داره با آیه؟ اصلا بحث اماته قلب و احیاء قلب و تجلیه بر قلب و ظهور انوار بر قلب و اینها چه ارتباطی داره با این آیه؟ باز میگه یکی از وجوه این است که ان جمیع الخلق یشاهدون الحشر یوم القیامه فأرنی ذلک فی الدنیا لیطمئن قلبی. ابراهیم به خدا عرض کرده قیامت همه حشر رو و احیای موتا رو ملاحظه میکنم، من میخوام تو دنیا ببینم. و بعضی از وجوه دیگه که اینا اصلا هیچ قابل قبول نیست. عرض کردم در میان این وجوه، اونی که با خود آیه قشنگ سازگاری داره این است که ما برای یقین مراتبی قائلیم. حالا عرض کردن در خود حق الیقینشم که اون مرحله بالاست، در اونم مراتب وجود داره و ابراهیم دنبال این بوده که یک مراتب بالاتری رو پیدا بکنه. و این وجوه دیگری که فخر رازی گفت درستیست، خود مجموع البیان هم همین وجه رو اختیار میکنه. یکی دیگه از سوالات این است که چرا مسئله طیور مطرح شده؟ خب ابراهیم گفته ارنی کیفت و یل موتا، خب این جوابش میشه اینطور باشه که فرض کنید این جیفه خودش از طیور بوده، مثلا این آب دریا که می آمده بالا این حیوانات دریایی این رو می خوردن، می آمده پایین موجودات خشکی و هوایی او رو می خوردن، لذا چون مورد نظرشون که مورد بحث بوده جیفه بوده، لذا از همین جهت هم خدا فرمود که یک اربعه من الطیر رو بگیر و اینها رو جز جز کن، قطعه قطعه کن، هر قطعه رو در رأس یک کوهی قرار بده تا آخر آیه.
در میان حیوانات که جوره اونا رو به این ترتیب
اینا بشر حالا کسرت نه، حالا اولا کسرت معلوم نیست داره تو بیر کسرت باشه، حیوانات حشرات اینا احتمالا بیشترن. بله حالا این دو وجهی که فقرازی خودش گفته ملاحظه کنین، میگه اتیر همته و تیران فی السما و الارتفاع فی الهوا و الخلیل کانت همته الالو و الوصول الى الملکوت فجعلت معجزته مشاکلتا لهمته. از باب اینکه بین معجزه و همتش تقارب باشه، همت حضرت ابراهیم هم طیران در ملکوته. خب این اصلا یه وجهیست نه عرفیه نه چجور این رو فخر رازی از کجا آورده این رو. یه وجه دوم اینه که حالا این وجه دوم بازی خود بهتر از وجه اوله، میگه در روز قیامت این رو داریم که مردم یخرجون من الاحداث از قبور که انهم جراد منتشر، مثل پرندگانی که اینها پخش شدن تو هوا، ملخهایی که پخش شدن در هوا مثل اینها هستن. اون وقت فخر رازی میگه همانطوری که در قیامت جزئی از هر کسی در بدن هر حیوانی باشه یا در هر جایی باشه از جای خودش منتقل میشه به اون بدن و بعد احیا میشه، خب همین شبیه اون چیزی که در قیامت بوده و میخواد اتفاق بیفته، همون رو خدای تبارک و تعالی داره در اثر همین طیور نشان ابراهیم میده. حالا این وجه بازی وجه مناسب تری است اون وجه قبلی. این وجهش این الخلیل لما ذبحت طیور و جعلها قطعتا قطعه و زهره علا رأس کل جبل قطعتا مختلفه یا قطعا مختلفه تار کل جزئن الى مشاکلهی کما سار کل جزئن کذا یوم القیامه، هر جزئی روز قیامت یتیر و الى مشاکلهی حتی تتعلف الابدان و تتصل به الارواح. بعدم به همین آیه یخرجون من الاهداف اشاره میکنه. خب ولی عرض کردم بعید نیست که بهتر از همه اینها همون موردی باشه که اون جیفه از طیور بود، چون اون منشأ سؤال ابراهیم شد خدای تبارک و تعالی حالا مسئله جیفه رو مطرح کرد، مسئله طیور رو مطرح کرد، اون وقت به دنبالش این سوال مطرح میشه. خب خدا میتونست با یه دونه پرنده این مسئله احیا و اماته رو نشون ابراهیم بده، چرا چهار تا پرنده؟ باز اینجا دو جواب داده فخر رازی. یه جواب این است که ابراهیم دنبال این بود که یک موجود احیا یک موجود رو ببینه، اما خدا میگه من به جهت ربوبیت خودم چهار تا رو نشون تو میدم، یعنی یک تأکیدی از باب تناسب و مقام ربوبیت الهی. ابراهیم طلب کرد احیا یک میت رو، خدا چهار تا رو نشون او داد. در احتمال دوم میگه طیور اربعه اشاره به ارکان اربعه در ترکیب حیوانات داره که حیوانات ارکانشون مرکب از امور اربعه اند. و بعد ایشون میگه فخر رازی انک ما لم تفرق بین هذه الطیور الاربعه لا تقدر طیر الروح علی الارتفاع الی هواء الربوبیه و صفای عالم القدس. میخواد اشاره کنه، البته این رو عرض بکنم که ما تو روایات خودمونم داریم که آیات قرآن درش لطائف و اشارات هم هست، که اون اشارات رو نوع مردم نمیتونن بفهمن و انبیا میتونن بفهمن. مثلا میگه اشاره داره به این که خدای تبارک و تعالی میگه تو مادامی که بین این طیور اربعه تفریق نکنی، قدرت بر طیران روحی به هوای ربوبیت و صفای عالم قدس نداری. خب پس وجه دومی شد که ارکان ترکیب در حیوانات 4 تاست. مثلا ولی خب واقعش نیست که اینجا باز نمیشه وجه روشنی گفت. بلکه چرا 4 تا؟ 4 حیوان عرض میشود. حالا در این که این 4 حیوان چی بوده، بعضی ها یعنی غالبا اینطور بوده، یکی طاووس بوده، یکی کلاغ بوده، یکی خروس بوده، یکی هم عقاب بوده. حالا نسر به معنای عقاب اگر باشه یا بعضی معنای کرکس معنا کرده. خب این 4 تا چه خصوصیتی داشته؟ میگه طاووس اشارتون الى ما فی الانسان من حب زینه و الجا و ترفع زین للناس حب و شهوات. عقاب اشارتون الى شدت شعف بالعکس، یعنی یکی از قدرتمندترین پرندگانه. دیک اشارتون الى شدت ضعف به قضاء شهوه. قراب کلاغ اشارتون الى شدت الحرص علی الجمع و طلب. وقت توی کتابای لغت نوشته شده که کلاغ به خاطر حرصی که داره یطیر به لیل و یخرج فی النهار فی غایت البرد، در سرمای سختم میاد بیرون به خاطر شدت حرصی که داره. چی؟ شدت و ضعف به قضای شهوه. فخر رازی اینطور نمیشته. عرض میکنم که اینجا نشه شدت و ضعف. عرض میکنم که بعد فخر رازی میگه این 4 تا اجازه فرمایید این 4 تا انتخاب شد برای این است که اشاره بده که انسان مادامی که لم یسعفی قتل شهوت نفس و الفرج و ابطال الحرص و ابطال تزین لم یجد فی قلبه روحا و راحتا من نور جلال الله. خب اینا دیگه حالا اشارات، ما این اشارات اگر روایت داشته باشیم میپذیریم، والا همینطور بخواد ذوقی ما اینطوری مطرح بکنیم. حالا این 4 نوع 4 نوع معروفه در میان پرندگان و حیوانات و خدای تبارک و تعالی فرمود 4 تا رو بگیر. اینها رو حالا فسرهنده رو قبلا معنا کردیم، باز یه دقت دیگه هم انشاءالله بهش مجددا خواهیم داشت. حالا بعد که فردا دیگه بحث از این آیه رو تمام کنیم. و صلی الله علی محمد و آله.